بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان اروپا میگوید عراق نباید اعضای سازمان مجاهدین خلق را اخراج کند. دست کم 25 زائره ایرانی در انفجارهای امروز عراق کشته شدند. و روسیه و آمریکا مذاکرات کاهش سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کردند. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران در چهارمین شب فروردین ماه چهارمین شب اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 آوریل 2009. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این جمعه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب میکنم به مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با مهین گرجی.
شب بخیر. پارلمان اروپا از مقامات عراقی درخواست کرده تا اعضای سازمان مجاهدین خلق را به زور از این کشور اخراج نکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پارلمان اروپا در مصوبه‌ای از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواست تا از هر اقدامی که ناقض حقوق 3500 نفر از اعضای این سازمان مستقر در قرارگاه اشرف است خودداری کند. در این قطعنامه همچنین آمده است که به اعضای سازمان مجاهدین خلق باید اجازه اقامت در عراق داده شود، چرا که در صورت استرداد اعضای این کمپ به ایران آنها با خطر شکنجه روبرو هستند. پارلمان اروپا از بغداد همچنین خواسته است تا به محاصره قرارگاه اشرف پایان دهد. سازمان مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین گروه های مخالف جمهوری اسلامی از 20 سال پیش در عراق مستقر است. نام این سازمان از سوی ایالات متحده آمریکا، ایران و عراق در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد. انفجارهای انتحاری در حرم امامان شیعه در کاظمین عراق دست کم 60 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ها در بین قربانیان دست کم 25 زائره ایرانی نیز دیده می شوند. پلیس عراق می گوید این انفجارها لحظاتی پس از شروع نماز جمعه، یکی در مقابل در ورودی حرم و دیگری در نزدیکی حرم رخ داده است. گزارش‌ها حاکی 125 نفر در اثر انفجارهای روز جمعه زخمی شدند که حداقل 85 زائره ایرانی در میانه زخمی‌های این حادثه دیده می‌شود. انفجارهای امروز در کاظمین یک روز پس از حمله مرگبار در استان دیاله عراق روی می‌دهد که در آن ده‌ها ایرانی کشته و مجروح شدند. نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در روم پایتخت ایتالیا مذاکرات کاهش سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کردند. این مذاکرات اولین گام به سوی امضای معاهده جدید به جای معاهده کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت است. معاهده استارت که در سال 1991 میلادی امضا شد، موشک‌ها و کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه را به تعداد معینی محدود می‌کند. باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه قول دادند که پیش از انقضای اعتبار معاهده استارت در دسامبر آینده بر سر معاهده جدیدی به توافق برسند. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا در روم، مذاکرات در ماه آینده در واشنگتن ادامه خواهد یافت. و در تهران، علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید به پرونده رکسانا صابری در دادگاه تجدید نظر با حضور حداقل 2 یا 3 قاضی و با دقت کامل رسیدگی خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که حکمی قضایی عادلانه و قانع کننده صادر شود. قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده، درخواست تجدید نظر کرده است. و آخرین خبر این که حدود 20,000 دانش آموز امروز با راهپیمایی در خیابان‌های وین به تصمیم دولت برای کاهش روزهای تعطیل مدارس اعتراض کردند. وزارت آموزش اتریش اخیراً قصد داشت ساعات کار فرهنگیان را از 20 ساعت در هفته به 22.5 ساعت افزایش دهد، اما با فشار اتحادیه‌های صنفی معلمان ناچار شد از این تصمیم صرف نظر کند. در عوض اکنون دولت می‌کوشد با حذف 5 روز از تعطیلات سنتی مدارس این ساعات را جبران کند. نیما.
با سپاس، مهین گرجی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید. برای دومین روز پیاپی انفجارهایی در عراق زائران ایرانی را هدف قرار داد. پارلمان اروپا از دولت عراق می‌خواهد اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن در کمپ اشرف را وادار نکند که به ایران بازگردند. رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، در زندان اوین اعتصاب قضا کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمانید تا ساعت 21:30 به وقت تهران. همانطور که در خبرها شنیدیم، امروز جمعه در جریان دو انفجار در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 60 نفر کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. در میان این قربانیان 25 زائر ایرانی در میان کشته شدگان بودند و 80 زخمی ایرانی نیز در میان مجروحان این بمب‌گذاری ها. دیروز هم در انفجاری در استان دیاله عراق 56 زائر ایرانی کشته شدند و بیش از 60 تن از آنها زخمی. در آخرین خبرها، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، عوامل این حادثه خونبار را دشمنان روابط تهران و بغداد خوانده و آن را محکوم کرده است. از سوی دیگر، نوری المالکی، نخست وزیر عراق، دستور داده تا کمیته‌ای برای تحقیق درباره این حادثه تروریستی تشکیل شود. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه بر پایه گزارش‌های منتشره تازه از سوی دولت بغداد، خشونت‌های عراق از سال 2005 بیش از 87,000 کشته بر جای گذاشته است. مهرزاد پدرام.
رد سرخ وقایع خونبار عراق این بار از ایران گذشت. عراق پس از گذراندن دورانی تقریبا آرام، اکنون شاهد خونبارترین روزهای خود از آغاز سال جدید است. همزمان با انتشار گزارشی از سوی دولت بغداد مبنی بر کشته شدن بیش از 87,000 عراقی از سال 2005 تا کنون، انفجارهای متعددی در دو روز گذشته بار دیگر کشور جنگ زده عراق را به لرزه درآورد و جان ده ها تن را گرفت. حوادثی که این بار ده ها زائر ایرانی را نیز در میان قربانیان خود داشته است. خشونت هایی که در نظر محمود عثمان از نمایندگان پارلمان عراق ریشه در نابسامانی های سیاسی موجود در عراق دارد.
به نظر بنده اوضاع امنی ربطی مستقیم داره به اوضاع سیاسی. اگر اوضاع سیاسی مستقر نباشه، اوضاع امنی مستقر نخواهد شد. اگر برای یه مدت مستقر بود، بعدن بعض نابسامان می شود. بنابراین مشکل سیاسی، مشکل امنی.
حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل عرب، نیز اختلافات موجود سیاسی در عراق را دلیل اصلی چنین حوادثی دانسته است.
اوضاع امنیتی عراق یک بار دیگه پیچیده شده، خطرناک هستش و آقای مالکی با وجود اینکه میتونست بهتر از این عمل کنه، ایشون این کارو نکرد و اصرار بر پاکسازی بحثی ها کرد. یک جانب قضیه دیگه اینکه فشار بسیار سخت هم بر گروه های شوراهای بیداری یا صحوات وارد کرد و اینها به این نتیجه رسیدن که اگر ایشون در قدرت بمونه و آمریکایی ها خارج بشن، در واقع یک تصفیه حساب عمومی با آنها خواهد داشت. در واقع وضعیت کنونی که تا خروج نیروهای آمریکایی استمرار داره، یک وضعیت سرنوشت ساز برای همه گروه ها از جمله گروه های مخالف.
بر پایه گزارش ها ده ها مجروح به ایران منتقل شدند و سایر مجروحان و اجساد کشته شدگان نیز در حال انتقال به ایران است. خبرگزاری رسمی ایران میگوید که احتمال آن وجود دارد که القاعده نه به صورت اتفاقی که به شکل سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده زائران ایرانی و محل های اقامتی آنان را هدف گرفته است. همزمان با این انفجارها، مقام های عراقی اعلام کردند که ابو عمر البغدادی، رهبر القاعده در عراق، را بازداشت کردند. حسن هاشمیان از انگیزه های حوادث دو روز اخیر در عراق میگوید.
حملات به شهروندان ایرانی یک هدف برای این نیروهای خشونت طلب و فکر میکنن که از طریق حمله به شهروندان ایرانی میتونن گروه هایی که اخیراً به قدرت رسیدن و به شکلی خودشون به ایران نزدیک میدونن، اونها را تحت فشار قرار بدن.
دولت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که خشونت های آن کشور از سال 2005 جان بیش از 87,000 نفر را گرفته است. محمود عثمان معتقد است این شمار تلفات ناشی از حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق است.
شدگان با اثر امریکایی ها، یعنی گلوله یا توپ یا هواپیما یا اون فعالیت امریکایی ها کشته شدن. این چیزی نشون میده که امریکایی ها چقدر ضرر رسوندن به مردم عراق.
اما حسن هاشمیان شکاف در لایه‌های امنیتی عراق را عمده دلیل خشونت و ناآرامی‌ها و تلفات ناشی از آن در عراق می‌داند.
یکی از مشکلاتی که مراکز امنیتی عراق از رنج می‌برن اینه که تعدادشون خیلی زیاد هستن، پراکندن و متشتتن و گاهی متناقض با هم هستن و این پراکندگی و تشتت موجب میشه که سازمان‌های امنیتی عراق نتونن تصمیمات لازم رو در رابطه با مسائل امنیتی به موقع اتخاذ کنن و مسئله دوم موجب میشه که نیروهای نفوذی که با خشونت طلبان همکاری میکنن وارد اونها بشن و اطلاعات لازم رو در اختیار خشونت طلبان قرار بدن.
ایالات متحده کمتر از 3 ماه دیگر نیروهایش را از شهرهای عراق و تا پایان سال 2011 از سرتاسر خاک عراق خارج می کند و کنترل امنیت عراق را به سربازان کشور واگذار خواهد کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، مقام های عراقی می گویند القاعده و سایر گروه های تندرو احتمالاً سعی دارند تا توان نیروهای امنیتی عراق را قبل از خروج نظامیان آمریکایی ارزیابی کنند. اگرچه خشونت و نارامی‌ها در عراق به مراتب در مقایسه با 2-3 سال گذشته، یعنی در اوج درگیری‌های فرقه‌ای، کاهش یافته است، اما در اعتقاد ناظران همچنان آمار و ارقام موجود نگران کننده است. آمار و ارقامی که این بار نام 10 ایرانی را نیز در فهرست تلخ خود ثبت کرده است.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام درباره اینکه برای دومین روز پیاپی انفجارهایی در عراق زائران ایرانی را هدف قرار داد. در تحولی دیگر اعلام شد پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای از دولت عراق خواسته تا به موقعیت ساکنان ایرانی کمپ اشرف در نزدیکی مرزهای ایران احترام بگذارد و تهدیدش مبنی بر اخراج آنها از عراق را بازپس گیرد. این بیانیه هر گونه اقدام علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق را که از 2 دهه پیش تا کنون در این کمپ زندگی می کنند خلاف موازین حقوق بشر توصیف کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی.
پارلمان اروپا روز جمعه از دولت عراق خواست تا به موقعیت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که در این بیانیه افراد حفاظت شده خوانده شدند در آن کشور احترام بگذارد و تهدید خود مبنی بر اخراج آنها از عراق را بازپس گیرد. این بیانیه در تایید فراخوان پارلمان اروپا در استراسبورگ از نخست وزیر عراق خواسته است به آنها اطمینان دهد که مقامات عراقی هیچ اقدام خلاف حقوق بشری علیه ساکنان کمپ اشرف انجام نخواهند داد. نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران که اکنون بیش از 2 دهه است در عراق حضور دارند، در جریان جنگ عراق و ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی به این کشور رفتند و حدود 3500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران همچنان در اردوگاه اشرف به سر می‌برند. مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف واقع در 80 کیلومتری شمال بغداد در سال جاری میلادی از سوی ارتش آمریکا به دولت عراق واگذار شده است. ماه گذشته نخست وزیر عراق خواستار خروج اعضای مجاهدین خلق از عراق شده بود. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی دولتی عراق گفت: ما به این گروه تروریستی اطلاع داده ایم که شما در عراق جایی ندارید، به دنبال جای دیگر برای خود باشید. پیش از آن نیز موفق الربیعی مشاور امنیت دولت عراق با تروریست خواندن اعضای مجاهدین از تصمیم این کشور برای برچیدن اردوگاه اشرف در نزدیکی مرزهای ایران خبر داده بود. رهبران شیعه دولت عراق روابط دوستانه با دولت ایران دارند و تهران همواره خواستار برچیده شدن اردوگاه اشرف و تحویل ساکنان آن به ایران شده است. با این حال گروه‌های مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با استرداد اعضای مجاهدین به ایران آن را به منزله نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند. جمهوری اسلامی اعضای مجاهدین خلق را به دست داشتن در حوادث تروریستی و بمب‌گذاری در ایران متهم می‌کند. در بیانیه یه روز جمعه پارلمان اروپا آمده است افرادی که اکنون در کمپ اشرف زندگی می‌کنند به دلایل سیاسی ایران را ترک کردند و وادار کردن آنها به بازگشت غیر داوطلبانه به ایران از موارد نقض حقوق بشر خواهد بود. بیانیه یه پارلمان اروپا تاکید کرده است که هیچ فردی نه مستقیماً و نه از طریق کشور سوم نباید در موقعیتی قرار گیرد که منجر به شکنجه او و یا نقض حقوق بشر شود. این بیانیه همچنین از دولت عراق خواسته است تا به قوانین افراد حفاظت شده کنوانسیون ژنو احترام بگذارد و از هر اقدامی که زندگی و امنیت ساکنان کمپ اشرف را به خطر بیاندازد جلوگیری کند. در این بیانیه همچنین از دولت عراق، ایالات متحده، سازمان ملل، صلیب سرخ و اتحادیه اروپا خواسته شده تا راه حل قانونی برای حل مشکل اقامت طولانی مدت ساکنان کمپ اشرف بیابند. مریم رجوی که ریاست سازمان مجاهدین خلق را بر عهده دارد و در پاریس زندگی می‌کند، با استقبال از بیانیه پارلمان اروپا آن را نشانه شکست حکومت روحانیون ایران دانسته که به گفته او برای اقداماتی علیه ساکنان کمپ اشرف در حال برنامه ریزی بودند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز جمعه شماری از منابع خبری به نقل از شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گزارش دادند که رکسانا صابری در زندان اوین اعتصاب قضا کرده است. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی است که دادگاه انقلاب در ایران در حکمی اولیه او را به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرده است. حسن جعفری از رادیو فردا در گفتگوی تلفنی با رضا صابری پدر رکسانا در تهران از او پرسیده که آیا خبر اعتصاب غذای دخترش را تایید میکند یا خیر. رضا صابری:
بله، از روز پنجشنبه دختر ما تصمیم داشت که اعتصاب غذا بکنه و وقتی ما خواستیم که اینا منصرف بکنیم گفت این دفعه مصمم است که اعتصاب غذا بکنه چون دوره زندان براش خیلی فشار میاره و باید هر طور شد از اونجا بیرون.
یعنی خبر دقیقی که الان شما دارید چجوری به دستون رسیده که ایشون اعتصاب غذاشو شروع کرده؟
دوشنبه که رفتیم دیدیم، اون موقع ما گفت که اعتصاب غذا خواهد کرد از روز پنجشنبه.
از دوشنبه تا الان ایشونو دیگه ندیدید؟ موفق نشدید در زندان ببینید؟
ندیدیم، موفق نشدیم. نه، قرار بود که وکیلش بره و ببینه، اونم موفق نشد. برای روز شنبه احتمالاً بتونه ببینه، بره ببینه اونجا، ببینه بعضش چی جوری هستن.
آخرین دیداری که شما داشتید با رکسانا درخواستشون چی بود که اگر اون درخواست عملی نشه دست به اعتصاب غذا میزنند؟
گفتن، رکسانا گفت که اصلا این نباید تو زندان باشه و همینطور دارن ادامه میدن و طول میدن این مسئله رو، باید از اون زندان آزاد بشه چون کاری نکردیم که تو زندان باشه، بنابراین الان مصمم است که اعتصاب غذا بکنه. بله.
رئیس کل دادگستری استان تهران هم امروز یه مصاحبه کردن با خبرگزاری دانشجویان ایران و گفتند که به پرونده رکسانا صابری با دقت کاملی رسیدگی میکنیم. شما هیچ خبر دقیقتری از سیر حقوقی پرونده دارید؟
سیر حقوقش نه، برای وکیلش روز شنبه به سون لایحه رو میده و تجنزه شروع میشه. فکر میکنم خیلی زود شروع بشه چون خودشون گفتن که زودتر شروع خواهیم کرد و این دفعه با دقت کامل تمام جوانب رعایت شد. اینطوری گفتند. حالا امیدواریم که بتونه عمل بکنه. به این گفتیم.
گفتگویی بود با رضا صابری، پدر رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران که از سوی دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شده. در خبری دیگر، عباس پالیزدار که پس از سخنرانی جنجالیش در دانشگاه همدان و متهم کردن برخی چهره‌های سرشناس نظام به فساد مالی خرداد ماه پارسال بازداشت شد، نزدیک به 2 هفته قبل در زندان دچار حمله قلبی شده است. رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به خبرگزاری فارس با خبرگزاری فارس گفتگو کرده و ضمن تکذیب بیماری عباس پالیزدار گفته ظاهراً انتشار این اخبار از سوی وکلای او صورت گرفته و در این راستا گزارشی به مرکز حفاظت و اطلاعات ارسال نشده است. مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی که خود پزشک است و از دوستان عباس پالیزدار، در گفتگویی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا اظهارات رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را نادرست می‌داند. مهدی خزعلی:
متن خبری که من خوندم این بود که بیماری پالیزدار کذب است و این دو از قول آقای جهانگیری رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نقل کردند. بعد از اون برای اصلاح این خبر آقای جهانگیری گفتند به ما اعلام نشده بیماری. اولا که اگر به شما اعلام نشده دلیل عدم بیماری نیست، بیماری است که در CCU بستری بوده، پزشکان معالج در واقع امای تشخیص دادن و سکته قلبی قطعی است و آنزیم ها بالا بوده. الان مسئله بزرگی کبد هم اضافه شده. اما اینکه آیا باید به حفاظت اطلاعات قوه اعلام بشه؟ حفاظت اطلاعات که اساساً غیر قانونی است و مولود نامشروعی هستش، در مرحله تحقیقات کار می‌کرده. وقتی پرونده تحویل قاضی شد دیگه سمتی ندارد. زندانی در اختیار زندان مگه باید به حفاظت اطلاعات گزارش بشه؟ به قاضی گزارش میشه و به زندان. و سلام.
آقای خزعلی، الان آقای پالیزدار به زندان منتقل شدن یا همچنان در بیمارستان است؟
نه، هنوز در بیمارستان امام بخش قلب بستری است.
حال عمومی ایشون یا ادامه معالجات پزشکی چگونه است؟
آنزیم ها برگشته بهتر شده ولی دردهای قلبی هست، به علاوه مسائل کبدی دارن ایشون.
گفتگوی بود با مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، که از دوستان عباس پالیزدار است، درباره آخرین وضعیت آقای پالیزدار. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه حکم سنگسار مردی به نام محمد علی نوید خمامی از سوی یک دادگاه در رشت تایید شده. برخی منابع در هفته‌های اخیر گزارش داده بودند که آقای نوید خمامی متهم به زنای محسنه بوده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه پس از انتشار گزارش‌های تایید نشده توسط مقام‌های رسمی در مورد سنگسار شدن مردی به نام ولی آزاد در استان گیلان، اکنون باز هم اخباری درباره محکوم شدن یک مرد به سنگسار منتشر شده است. رید برودی از سازمان دیدبان حقوق بشر با تایید این خبر می‌گوید:
این گزارش خاطر نشان میکنه که مجازات سنگسار میتونه سریعا اجرا بشه، اما بیش از این اطلاعی در دست نداریم.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود خاطر نشان کرده است که حدود 4 ماه پیش نیز دو مرد در شهر مشهد سنگسار شدند که بعداً این موضوع مورد تایید مقام‌های ایرانی قرار گرفت. مجازات‌های سنگسار در شرایطی اجرا می‌شوند که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، تابستان سال گذشته گفته بود که اجرای حکم تمام محکومان به سنگسار در ایران متوقف شده است. محمد رضا فقیهی، حقوقدان در تهران:
رئیس قوه قضاییه طی دستورالعمل و یا بخشنامه‌ای اجرای مجازات سنگسار رو متوقف کردند. خب جایگاه رئیس قوه قضاییه به گونه‌ای هست که دستور توقف اجرای حکم رو بده، بعد علل قاعده هم محاکم می‌بایستی تبعیت بکنن و اجرا نکنن، خصوصا به خاطر تبعات اجتماعی اجرای این حکم.
در سالهای اخیر گرچه اجرای حکم سنگسار در ایران کاهش یافته است، اما کماکان برخی از قضات اینو محکومیت را برای متهمان به جرائمی از جمله تجاوز به عنف و زنای محسنه که به معنی برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج با زن همسردار است صادر کردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، افراد متأهل مرتکب روابط جنسی نامشروع حکم سنگسار دریافت می‌کنند و در اجرای این حکم محکومان در حالی که تا کمر در گودال خاک قرار دارند مورد پرتاب سنگ قرار می‌گیرند. این شکل از اعدام محکومان بارها از سوی نهادهای بین‌المللی محکوم شده و جامعه بین‌المللی اجرای این حکم را وحشیانه می‌داند. رید برودی از دیدبان حقوق بشر:
Stoning is a particularly cruel form of the death penalty that
مجازات سنگسار مشخصاً مجازات وحشیانه‌ایه که کرامت‌های انسانی را شدیداً پایمال می‌کنه.
در این میان پرسشی که در ارتباط با سنگسار در ایران مطرح می‌شود این است که چگونه با وجود دستور رئیس قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی شاهد اجرای مجازات‌های سنگسار در برخی از نقاط ایران هستیم. پاسخ را از آقای فقیهی می‌شنویم.
مجریان احکام این چنینی که دوایر اجرای احکام دادسراهای عمومی انقلاب کشور هستند که زیر نظر دادستانهای عمومی انقلاب فعالیت میکنن، میبایستی پاسخ بدن چرا به رغم تصریح قاضی القضات همچنان اصرار بر اجرای مجازات های این چنینی دارن و این مجازات ها رو اجرا میکنن. آسیب شناسی که میتونه در اینجا وجود داشته باشه این هستش که بین بدنه قوه قضاییه و رأس قوه هماهنگی و اون تبعیت لازم متاسفانه در برخی از مواقع مشاهده نمیشه.
صدور حکم سنگسار از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه بوده است. از سال 84 تا کنون گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران با راه اندازی کمپین قانون بی سنگسار خواستار حذف موادی از قانون مجازات اسلامی شدند که در آنان مجازات سنگسار برای متهمان به زنا تعیین شده است.
گزارشی بود از بهروز کارونی در ارتباط با بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر که بنا به این بیانیه حکم سنگسار برای مردی از سوی دادگاهی در شهر رشت تایید شده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با گزارشی دیگر مجله شبانگاهی را پی می گیریم. دو روز قبل ستیز جویان طالبان منطقه قبیله نشین بونیر را تحت کنترل خود درآوردند. منطقه‌ای در نزدیکی پایتخت پاکستان. این اقدام طالبان توأم با ناکامی دولت پاکستان برای جلوگیری از این کار موجب نگرانی‌های جدی در میان مقام‌های آمریکایی شده است. مقام‌های آمریکایی وخیم‌تر شدن اوضاع پاکستان را تهدیدی جدی برای ایالات متحده و جهان توصیف می‌کنند. در این باره هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور گفت که به نظر او دولت پاکستان در برابر طالبان و افراطگرایان از خود سلب مسئولیت کرده. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
در حالی که طالبان منطقه بنیر پاکستان را به تصرف خود درآورده، مقام‌های پاکستانی و آمریکایی تمایل و بنیه دولت پاکستان برای مقابله با این ستیزجویان را زیر سوال بردند. منطقه بونیر با نزدیک به 1,000,000 جمعیت دومین شهر بزرگ ایالت سرحد شمال غربی پس از پیشاور است و بین 400 تا 500 نفر از ستیزجویان طالبان با ایجاد ایستگاه‌های بازرسی در اطراف این منطقه مهم کنترل آن را به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها در مقابل این پیشروی ستیزجویان طالبان دولت پاکستان چند صد نفر از پرسنل انتظامی را که نه آموزش و نه تجهیزات کافی برای اجرای وظایف خود دارند به منطقه بونیر گسیل داشته است. این واکنش محدود دولت پاکستان به گمانه‌زنی‌های درباره ارتش این کشور دامن زده است که 500 هزار نفر افسر، درجه دار و نیروی احتیاط دارد و سالانه بیش از 1,000,000,000 کمک نظامی از آمریکا دریافت می‌کنند. این ارتش که ظاهراً به نظاره تصرف منطقه بونیر نشسته، در گذشته بارها از مقابله و درگیری مستقیم با شبه نظامیان طالبان سر باز زده است که شورش آنها به تازگی از مناطق قبایلی پاکستان به دیگر مناطق این کشور سرایت کرده است. بر پایه آخرین گزارشات رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فرانسه، دولت پاکستان تحت فشار آمریکا یکانهای اضافی به منطقه بونیر اعزام کرده و شبه نظامیان طالبان در حال عقب نشینی از این منطقه. با این وجود رفتار ارتش پاکستان در برابر این پیشروی شبه نظامیان طالبان سوالاتی را مطرح می کند. به باور شماری از کارشناسان ارتش پاکستان که مأموریت اصلی آن آموزش و تجهیز یکانهای این کشور برای رویارویی و جنگ با دشمنان خارجی به ویژه هند است، آموزش، بنیه و استعداد کافی برای اجرای عملیات ضد شورش را ندارد و بسیاری از فرماندهان بلندپایه پاکستان مایل نیستند که دست به اقدامات نظامی علیه طالبان زنند که روابط خانوادگی، قومی و دینی با بسیاری از مردم پاکستان دارند. اضافه بر این در گذشته استفاده از یکانهای ارتش پاکستان برای مبارزه با طالبان در مناطق قبایلی نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است، به طوری که یکانهای ارتش به تازگی در اجرای یک عملیات محدود نظامی علیه طالبان در دره سوات نتوانستند آنها را از این منطقه خارج کنند. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود، دولت پاکستان یکانهای انتظامی را که کارایی چندانی ندارند به منطقه بونیر اعزام کرد، زیرا ارتش پاکستان آنگونه که ژنرال‌های این کشور میگویند نمیتوانست با کاستن از نیروهای مستقر در مرز هند یکانهایی را به منطقه بونیر اعزام کند. در این رابطه سناتور آمریکایی جک رید، عضو کمیته امور نیروهای مسلح آمریکا که به دفعات از پاکستان بازدید کرده، میگوید رویداد بونیر نشان داد که دولت غیر نظامی پاکستان و رهبری این کشور اراده سیاسی لازم را برای مبارزه با طالبان ندارد و مهمتر این که این ستیزجویان از این کمبود آگاهی دارند. به باور کارشناسان نظامی، حضور ارتش پاکستان در امتداد مناطق مرزی این کشور با افغانستان کمرنگ است و به همین جهت دولت پاکستان که نگران بقای سیاسی خود است، در ماه فوریه امسال با ستیزجویان مستقر در دره سوات آتش بس امضا کرد و به آنان اجازه داد که احکام شریعت اسلام را در این منطقه به اجرا درآورند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا پایان میگیرد. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22 به وقت تهران.